بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قبل از آنی که وارد بحث بشم من یه جمله‌ای درباره تعطیلات بگم و یه استفتایی از شما کنم که وظیفه شرعی ما رو در اینجا تعیین کنید. الان اوائل خرداد دیگه و بله هفته اول گذشته، بعضی از اوائل خرداد تعطیل کردن، بسیار خوب. هوا هم که امسال خیلی مساعده تا به حال. فکر کنید که محرم که تعطیل و سفرم تعطیله، ما حساب کردیم اولین وقتی که میشه درس رو شروع کرد تقریبا حدود 20 ربیع الاوله، حدود 20، 18، 20 که شاید اعلامم بشه از طرف شورا حداقل شروع درس ها. مجموعش چیزی در حدود 3.5 قریب 4 ماه. از طرفی من یه حسابی روی هزینه حوزه کردم نسبتاً دقیق، هر ماه بین 300 تا 400 میلیون تومان از بیت المال خرج حوزه میشه. اینو ضرب کنید در عدد 4، چیزی قریب 1,600,000,000 تومان میشه، حدود 1.5 میلیارد. وقت که ارزشش خیلی از این بیشتره، اون هیچ. شما فکر کنید 1.5 میلیارد بودجه بیت المال مصرف میشه و تمامش هم تعطیلات. حالا در تعطیلات من منکر نیستم، کارهای انجام میشه، برنامه هایی هست، اینا رو نمیخوام چشم روی هم بذاریم، ولی حوزه تعطیله، درس ها، بحث ها به طور رسمی تعطیله. اضافه کنید به جمله دیگری وان این است که بعضی از آقایون دیشب حساب می کردن، گفتن درس هایی که خونده می شود امسال شاید خونده شده بین 90 تا 110 جلسه است. البته ما 126 جلسه، 130 جلسه شاید درس گفتیم، 130. خب حالا ما یه وصله ناهمرنگی هستیم، اینو حساب نکنید، ولی بعضی از بزرگواران دیشب در شورا حساب میکردن بین 90 تا 110 تا. بعضی ها حاضر بودن گفتن در دانشگاه ها 180 جلسه درس خونده میشه و ما در حدود 100 ساعت، یعنی نزدیک به نصف اونها. حالا ببینید، ما میخواییم پیش بریم، ما میخواییم کار کنیم. اصلا ملتی که کار کم کنه، اصلا یه کمکاری عجیبی در کل حوزه، اصلا طبیعت ثانوی شده تعطیل. همه سوال میکنن آقا کی تعطیل میشه؟ کسی سوال نمیکنه کی شروع میشه آقا؟ صحبت کی تعطیل شده، یه طبیعت، یه فرهنگ شده تو حوزه ما. شما ببینید این ژاپنی ها که دنیا رو گرفتن، میگن نکته اصلش این است اینا پرکاره، کار زیاد میکنن، از وقتشون استفاده میکنن. حالا اونا در دنیا، ما در آخرتمون. من نمیدونم با 100 ساعت در 365 روز سال کار کردن، با 100 روز کمتر از 1/3، قریب 1/4 کار کردن، آیا واقعا هیچ مسئولیت شرعی هم نداره؟ خب اگه نداره بسم الله، شما فتوا بدید و ما هم مقلد شما میشیم و عمل میکنیم. اگر واقعا اشکالی داره، مطالعات سر جای خودش، تبلیغات سر جای خودش، ولی آیا سزاوار حوزه یک چهارم سال، یک سوم کمتر از سال و درس باشه؟ همش تعطیل تعطیل تعطیل، به ادنا چیزی تعطیل میشه. حالا بعضی از این آقایون بزرگوار، مدرسین محترم، کسالت داشتن، بر اثر کسالت درس و تعطیل کردن. نباید این دلیل بشه. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله بروجردی رو من فراموش نمی کنم. ایشان حتی اون موقع هایی که کسالت داشت، اوائل سال زود می آمد درس شروع می کرد، که ما میگیم استارت حوزه رو داره می زنی. بعد تعطیل می کرد، کسالت داشت، شروع می کرد، چرخهای حوزه رو به گردش در می اند. آخر سال دیگران سست بودن، او کسالت داشت، اصرار داشت آخر سال بیاد. آخر سال می آمد، اول سال زود شروع می کرد، چرخها رو به گردش می انداخت. و آیت الله عظمای گلپایگانی هم خداوند بر توفیقات و سلامت و طول عمرشون اضافه کنه، ایشون هم موقعی که درس می آمدن، من یادم، اصرار داشتن حوزه رو درس زود شروع بکنن، اصرار داشتن دیر تعطیل بشه. حالا مصداق فخلف من بعدهم خلفون نشه که ما به آسانی هی حوزه رو تعطیل کنیم. واقعا یه مسئله است که باید ما که جدی البته دنبالش رو میگیریم و از نظر شورا یه فکری باید بشه، حالا عمل کنن نکنن، یا یواش یواش عمل بشه، یه خودی جمع و جور تر بشه این تعطیلات. خدا شاهد، من احساس مسئولیت میکنم، منم بدم نمیاد الان تعطیل بکنیم. اما میگم یه هوای خوب، آیونم که اینجا هستن جایی نمیرن، 10 نفر برن جایی اکثریت هستن. آخه چه وجدانی اجازه میده که ما تعطیل کنیم؟ حالا از کدام یه آیونی که سالت داشتن، خب اونها لیس علی المریض حرج، نمیشه فشار نمیشه اونها آورد، اما دیگران چرا؟ برگردیم حالا رو این مسئله مطالعه میکنید و فتوای نهایی رو صادر میکنید انشاءالله، تا ما ببینیم وظیفمون بیننا و بین الله چیه. واقعا ما بد فکر میکنیم و بعد ببینیم وظیفه شرعی چیه. این است که بیت المال مصرف بشه و عمرمون از اون بیت المال مهمتر. خب برگردیم به بحثی که داشتیم، چهارمین حد از حدودی که داشتیم عبارت بود، پنجمین حد از حدودی که داشتیم عبارت بود از جلد و تقریب و جز، یعنی 100 تازیانه و 1 سال تبعید کردن و سرتراشیدن. این مال کسی بود که عقد بسته ای داشت و هنوز عروسی نکرده بود و مرتکب زنا در این حالت علیاذ بالله می شد. بس رو بردیم به اینجا که عمده سند این حکم 2 روایت است که هر دو شاید معتبر بوده باشد، منتها در این 2 روایت یه حکم چهارمی هم بود و اون تفریق بین هما بود، یعنی بین اون زن و مرد هم باید جدایی انداخت. آیا این تفریق، تفریق در زوجیت است یا تفریق مکانی، یعنی اینا در یه جا زندگی نکنن، یا نه یعنی جدا از هم بشن از نظر زوجیت؟ عرض کردم دارالمنظور تعقیب می فرمایند که تفریق، تفریق مکانی باشه. ما عرض کردیم با همه احترامی که به بزرگان داریم و همیشه در مقابلشون خاضع هستیم، عرض کردیم به نظر ما تفریق مکانی قطعا نیست، بلکه تفریق، تفریق در زوجیت و این ناظر به روایتی هست، روایات متعددی هست که در باب نکاح وارد شده و میگه اگر زنی در چنین حالتی زنا کند یا مردی زنا کند، اینا باید از هم جدا بشن. و این حکم استحبابی یا لا حکم وجوبی، پس حد نیست مسلم، تفریقم تفریق در زوجیت است نه تفریق در مکان، و استحبابم هست. حالا من یه روایت شاهد استحبابش بخوانم، علاوه بر این که فتوا به وجوب ندادن، که خود اون دلیل بر این میشود که استحباب باشه، مرزاننها باشه وجوب، علاوه بر این یه روایت معتبر داریم که دلیل بر عدم وجوب تفریقه. یعنی جمع بین این روایت و روایات گذشته بر این است که تفریق یه امر استحبابی باشه، نه تفریق یه امر وجوبی. و اون حدیث رفاعت ابن موساست، حدیث اینه، حدیث دوی باب هفته از ابواب حد زنا، دوی باب هفت. انه سأل ابا عبدالله علیه السلام الى ان قال، اینجا شاهده، قلت و هل یفرق بینهما و هل یفرق بینهما اذا زنا قبل ان یدخل بها؟ قال لا، قال لا. سوال کردم اگر زنا بکنه قبل از آنی که دخول کرده باشد با حلال همسرش با دیگری زنا بکند، آیا بین او و همسرش جدایی انداخته می شود؟ قال لا. حضرت فرمود نه، این با صراحت نفی وجوب می کنه. سند چطوره؟ جناب رفاعت ابن موسی ثقتون، لا یزرا علیه به شیء، هیچ عیبی دربارش میگن نیست رفاعت ابن موسی، و لقبش هم نخاسه، النخاس، این از بزرگان است و از ثقاته. باقی میمونه سندی که شیخ، ببخشید، صدوق به رفاعت داره، به اسنادهی الى رفاعه، سندی هم که صدوق به رفاعه داره که در وسائل نوشته نشده است، این سندم صحیحون بنابر آنچه در جامع الروات تصریح بهش میکنه، و سندهو سند الفقیه مرحوم صدوق الى رفاعه صحیحون. خب بنابراین اسناد او تا رفاعه صحیح میشه، رفاعه هم که از ثقاته، بنابراین حدیث معتبرون سندن و صریحون دلالتن. جمع بین این روایت نافیه با اون روایات مثبته، جمع بین هما چی میشه؟ حمله بر استحباب میشه، یه جمع شناخته شده ای در سرتاسر فقه، که اگر احادیث نافیه و احادیث مثبته ای داشته باشیم، بعضی ترخیص می کند بعضی منع می کند، حمله بر کراهت می کند، یا بعضی ایجاب می کند بعضی ترخیص ترک می کند، حمله بر استحباب می کند. این در تمام فقه هست. اینجا جمع بین هما کنیم، حمله بر کراهت ادامه زوجیت و استحباب جدا شدن بدیم. و فتوای اصحابم همینه، حکم به وجوب تفریق نکردن. پس فکرمون از این حکم چهارم راحت شد. ولی یه مطلبم در این روایات بود، خوندم نظر مبارکتون باشه، فرمود اگر زنا از ناحیه زن باشه، لا مهر لها، محرم بهش نمیدن. این ظاهرن مفتابه نیست، زن رهاش کنن بدون محر. حالا معرضون انها که شد میذاریمش کنار دیگه،
در بعضی از این روایات تکرار میکنم، در بعضی از این روایات داشت که اگر زنا از ناحیه زن باشه مرد از او جدا میشه، مهریه‌ام به اون زن نمیده، طلاقش میده بی مهر، نصف مهر رو باید بده. چرا فرض کنیم ببینید از بین رفتن بکارت، اولا مسئله در بکر نیست، منصرا به بکر نیست، ممکنه اون زن باکره نبوده، با این ازدواج کرده لازم نکرده زن حتما باکره باشه و بکارت چه از بین رفته باشه، بله معلوم نیست حالا اون مسئله باشه. علا کل حالین مشکل این که ما بگیم مطلقا فرض کنیم ولا مهر لها، مهری نداره، این ظاهرا مفتابه بین اصحاب نباشه، به خصوص این که منصر به باکره نیست، تازه منصر به باکره هم باشه زوال بکارد بعد از عقد شده نه قبل از عقد شده باشد، دلیلی بر جواز فسخ بلا مهر در اینجا نداریم و فسخ بلا مهر در اینجا مشکله. خب فکرمون حالا از این حکم سوم راحت شد که تفریق جز حد نیست، ما همینشو میخواستیم بگیم، بریم سراغ اون احکام دیگر. تقریب، تبعید، دلیل بر تبعید چه بود؟ دلیل بر تبعید روایات زیادیه، اون دو روایت 7 و 8 رو که نظر مبارکتون هست خوندیم که هم جلد و هم تقریب و هم نفیه ببخشید و هم جز هر سه رو میگفت، بلکه تفریقم داشت. اون دو روایت که از روایات اصلی این بابه راجب تقریب، علاوه بر این روایات زیاد دیگری راجع به نفی سند داریم، جلد و نفی سند است، این دوتا فقط است، جلد و نفی سند، بیش از این نیست. حداقل 5 روایت من در اینجا پیدا کردم، نمیگم منحصر به اینام هست، یه روایت هم نبوی داریم با اون 6 تا میشه. این روایات من اشاره کنم، روایت 2, 6, 7, 9, 12 تکرار میکنم، 2, 6, 7, 9, 12 همه از باب اول، همه از باب اول. یه وسائلم لطف کنید، اینها جلد و نفی سنه رو هر دو داره، جلد و نفی سنه داره. من سریع و سر این روایات رو میخوانم خدمتتون. حدیث 2، روایت محمد ابن قیس عن ابی جعفر علیه السلام قال قضا امیر المؤمنین، چون روایت هم متعدده صحیح و غیر صحیحش دیگه حالا زیاد کاری بهش نداریم، ترکیبی ظاهرن از صحا غیر صحا. عن ابی جعفر علیه السلام قال قضا امیر المؤمنین فی الشیخ علیه السلام فی الشیخ و الشیخه ان یجر دامعه و قضا للمحسن الرجم، اینجا شاهده، و قضا فی البکر و البکره ازا زنیا جلد و مئه و نفی و سنه، این نفی و سنه تبعیدو داره. فی غیر مصره ما، در غیر شهر خودشون، که نفی سنه نه به منیش زندانه، تبعید یعنی از اون شهر به شهر دیگر. بله خب حالا اون اجازه بدید این مسئله نفی سنه جزئیات زیادی داره، آیا درباره زن هم میگیم یا نمیگیم و منظور از نفی سنه چیه، چطور؟ خیلی فروع داره، بعضی از آیون فروع زیادی برای نفی سنه ذکر کردن. من فعلا اجمال مسئله رو میگم تا مسئله تفاوت زن و مرد رو برسیم. حدیث 6 رو هم دقت کنید. عن زراره عن ابی جعفر علیه السلام قال المحسن یرجم والذی قد املک، یعنی عقد بسته شده، ولم یدخل بها فجلد مئه و نفی سنه، فجلد مئه و نفی سنه. این والذی هم از زن نیست که دیگه اون اشکال هم بکنیم. باز حدیث 7 این باب، اونم مال زراره است. بله، ولم یدخل بها فجلد و مئه و نفی و سنه. حدیث 7 هم از کردم، دوباره مال زراره است، احتمالم داره یه حدیث باشه. قال الذي لم يحسن يجلد مئة جلدة ولا ينفع. اینجا شاهده والذي قد املكه ولم يدخل بها يجلد مئة وينفع. والذي قد املكه ولم يدخل بها يجلد مئة و یونفا. یونفا سنه نداری، داره یونفا تبعید میشه، اونم الذی هست. حدیث 9 روایت حلبی است، روایت صحیحه. عن ابی عبدالله علیه السلام زیلش میگه والبکرو والبکره جلد و مئه و نفی و سنه، که زن رو هم شامل میشه مرد رو هم شامل میشه. مشکلی داریم در مورد زن که تبعید نمیشه، بعدا اشاره میکنیم. حدیث 12 روایت عبدالرحمن عن ابی عبدالله علیه السلام قال کان علی علیه السلام، تا به اینجا میگه و یجلد البکر والبکره و ینفی هما سنه و ینفی هما سنه. نمیگم روایات منحصره به اینه، ولی این 5 تا روایته که درش روایت صحیح هم بود. یه روایت نبوی هم داریم که از طرق عامه در سنن بیهقی نقل شده، جلد 8 صفحه 222، جلد 8 سنن بیهقی 222، از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده. البکر اینجا جلد و مئه و تقریب و عام، جلد و مئه و تقریب و عام. و سیب و به سیب جلد و مئه ثم رجم، جلد و مئه ثم رجم. خب این روایت نبوی فقط یه مشکل داره و آن این است که از 4 قسم 2 قسم گفته، بکر و با بکر، سیب و با سیب. دو قسم میگم داری، بکر با سیب، سیب با بکر، فقط دو قسم گفته، بکر با بکر و سیب به سیب و گفته. آیا اینو اشاره بگیریم که بکر با بکر یعنی البکر معلواب رو یعنی معنی گیریم، بگیم زن البکر معلبکر، معنی واو به معنی معنی گیریم، واو به معنی عطف بگیریم، یعنی البک توجه دارید؟ این برو، برو یعنی برو به معنی معیت نگیریم که البک معلبک بگیم البک رو بلبک یعنی البک والبکره والبکره یعنی زنی زن یا مردی که باکره باشن که بعد میگیم عقبسته منظوره اینها نفی سنه دارن و جل دارن در مقابل محسن و محسنه است. لازم نیست حتما مرد محسن با زن محسن باشه تا حدش رجم باشه، نه، اگر یه طرف هم محسن باشه کافیه، اینم یه طرف بکر باشه کافیه. غرض ظاهر روایت دو قسم از چهار قسم میگه، اونجایی که یه طرف سیب و یه طرف بکر باشه در این حدیث نبوی نیست، مگر اونطوری که از کردم تفسیر کنی. حالا علا کل حالین نتیجه میخوام بگیرم این روایات کثیره‌ای که داشتیم که اینا نفی سنه میگفت، از به اون دو روایتی که عمده دلیل مسئله است، چون مسئله جز و قطع هم در اونجا وارد شده است، میشه 7 روایت، با روایت نبوی 8 روایت حداقل. ظاهر این هم که وجوبه، وجوبه، اصحاب هم که فتوا به وجوب دادن، بنابراین ما چه مانعی دارد حکم به وجوب تبعید 1 سال کنیم؟ روایات کثیره متضافره و فیها صحاب سند معفت و اصحاب بها، بلکه معیدش بعض روایات نبویه، معذالک چرا ما فتوای به وجوب در اینجا ندیم؟ ظاهر این است که حکم به وجوب کن، ولی در مقابل یه دونه حدیث است که قد یش ارو بل استحباب، حدیثی داریم که اشعار به استحباب داره، بعضیا فکرشون نگران شاد شده از نایه این حدیث که اگر اون حدیث رو بچینیم کنار این احادیث واجب وقت بگیم اون تفسیر میکنه اینها رو، بنابراین تبعید واجب نیست، مستحبه. حاکم شهر میتوانه تبعید کنه و خوبم تبعید بکنه، اما واجب نیست تبعید بکنی. اون یه دونه روایت چیه؟ البته یه دونه روایته که به دو سند نقل شده، به یه معنا دو تا روایت میشه. روایت سماع است، روایت اینه، روایت 3 و 5 از باب 24ه، روایت 3 و 5 از باب 24 از باب حد زنا. 3 رو میخونم. و بالاسناد عن یونس عن زرعه عن سماعه قال قال ابو عبدالله علیه السلام اذا زن الرجل ینبغی. خوب دقت کنید ببینید این روایت با امام حنفی چه فرقی داره. اذا زن الرجل ينبغي للامام ان ينفيه من الارض التي جلد فيها الى غيرها. خب این ظاهر ينبغي گفتن استحبابه، میگه اون کسی که بله جلدی برش واقع شد سزاوار است که امام او را تبعید کنی. حالا این چه تفاوتی با بحث ما داره؟ این مطلق زانی رو داره میگه، ما در بکر و عقبست و اینها داریم اون حکم رو میگیم، این مطلق زانی میگه همه زانی هایی که جلد میشن همه شما تبعید بشن، همه. فتوایی به این نداریم ما، و خلاف ظاهر آیه شریف هم هست، هر زانی واجب است دنبال جلد تبعید هم بشه، بسیار بسیار بعیده. حالا خود زیل این روایت هم یه تعبیری داره که باز بوی وجوب میده. فانما علل امام، علل امام داره، اولش ینبغی داشت، اینجا علا داره. فانما علل امام ان یخرجه من المصر الذي جلد فيه، فانما علل امام ان یخرجه من المصر الذي جلد فيه. اینجا علا داره، اونجا ینبغی داره. آیا این ینبغی اشعار مختصری که به استحباب داره؟ خیلی جای فقه این کلمه ینبغی اسباب درد سره. بعضی ها میگن اشعار به استحباب داره، بعضی ها میگن اشعار هم ثابت نیست. تازه اشعار هم باشه، این اشعار به حد حجیت نرسیده. زیدش که مخصوصا علا داشت. حدیث من جمع بخونم این بله، اختلاف نسخه هم ظاهرن داره. بله اینجا که نقل نکرده در پاورقی، ولی یه چیز نظر میرسه که جواهر راجع به ینبغی لا ینبغی داره. حالا اجازه بدید تفسیر عیاشی رو بخونم باز عن سماعه، اونم همینه، بعید نیست یه حدیث باشه که عیاشی در تفسیرش بدون سند نقل کرده و مرحوم صدوق رضوان الله تعالی علیه بله مرحوم کلینی، نه صدوق، مرحوم کلینی با اسناد نقل کرده و مرحوم عیاشی بدون اسناد. العیاشی فی تفسیری عن سماعه تفسیر بسیار خوبی است، فقط یه عیب داره و اون این است که تمام احادیثش مرسل. عن ابی عبدالله علیه السلام قال اذا زن الرجل یجلد و ینبغی للامام ان ينفيه من الارض التي جلد بها الى غيرها و ينبغي للامام ان ينفيه من الارض التي جلد بها الى غيرها سنتا. خب اینم ينبغي داره. حالا صحبت این است یه اشعار مختصری به عنوان ينبغي در این دو حدیث که ذیل یکی از این دو حدیث بر خلاف ینبغی بود، ظاهرش وجوب و علا بود، تعین بود. آیا ما می توانیم رفع ید از اون همه احادیث کنیم که مفتابه ها اندل اصحابه حسا فتوا دادن به اونها دیگه، به ظهورش وجوبش فتوا دادن، این فتوا مشهور معروف است که باید نفی سنه بشود، نفی بلد فی سنت بشود. پس فکرمون از ناحیه تبعید راحت شد که وجوب داره و روایات کثیر است. تنها معارض ضعیفی که ینبغی در حدیث سماع است، صدر و زیدش هم با هم فرق داره و ما نمیتوانیم به مجرد یه همچین اشعاری رفع ید از اون همه روایاتی که ظاهر است در وجوب و مفتابه ها اندل اصحابه. گفتن ایشون هم نقل کردن، دیدم صاحب جواهر که از بعضی نسخ نقل میکنه لیسه ینبغی هست. بله حالا تازه همه اینها این در موضع بحث ما نیست. مورد بحث ما اونجایی است که عقد بسته باشیم مطلق زانیه. ما در مطلق زانیه هیچ همچین فتوایی رو وجوب لاقل نمیگیم یه همچین چیزی. حالا اجازه بدید من یه جمله دیگه عرض کنم، کم کم دامنه بحث رو جمعش کنیم. لابد میدانید فردا و پس فردا هم به عنوان عرفه و شهادت حضرت مسلم سلام الله علیه و روز عید بعد قربان این درست تعطیله و چهارشنبه انشاءالله درس رو خواهیم خون. هفته آینده ملل حساب درس هست تا ببینیم خدا چه میخواد. بله امام سه روز هست، سه روز تعطیله. بله درباره امام قدس سره امام رو بهانه نکنید، سه روزی که مربوط به امام قدس سره شریف هست اون روزها تعطیله، به قوت خودش باقیه. حالا اجازه بدید من این بحث رو به یه جایی برسونم. عمده هم این است که ما بحثمون باید جایی برسیم. و من هنا یظهر اون فتوایی که ما از ابو حنیفه نقل کردیم، فتوای ابو حنیفه یادتون هست که عامه خیلی هاشون فتوا داده بودن به نفی سنه، اما ابو حنیفه گفته او لیس هذا حد، این حد نیست، و انما هو تعذیر، تعذیره و موکول به نظر حاکم است. یه سال میخواد تبعید بکنه یا کمتر، اصلا تبعید بکنه یا نکنه، تعذیره، تعذیر موکول به نظر حاکم است و مصداق حد نیست. این بحثی که ابو حنیفه داره خلاف تمام این روایات ما هست. ما به حسب روایاتی که داریم اینها حد و یکی از حدود مرکبه همین جاست که هم جلده، هم نفی سنه است و هم مسئله جزه. پس فکر اون از این مسئله راحت. مسئله بعد من عنوان کنم که روش مطالعه کنید. مسئله بعد راجع به جزه. فراموش نکنید ما فروع مسئله نفی بلد فروع زیادی داره. ما این رو انشاءالله رحمان فروعشو میدیم. بقیه هنا امورون آخر کار خواهیم گفت زن آیا داره یا نداره، مرد نفی بلدش چطور میشه چطور نمیشه، دو جزئیاتشو میگیم انشاءالله. و اما سومین بحثی که اینجا داریم راجع به جزه، آیا به معنی حلق یا کوتاه کردن؟ تمام سر رو باید بتراشم یا بعض سر رو بتراشم؟ درباره خصوص مرد، درباره زن نیست؟ آیا واجب این کار یا جز مستحبات؟ حد یا حد نیست؟ جزئیاتی درباره جز داریم که انشاءالله مطالعه میکنید. روز چهارشنبه بحث خواهیم کرد.